آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند.
داریم در ششمین برنامه از چاپ تهران به بهانه روز رشت مرور میکنیم ادبیات رشت رو و البته سرسلسله این ادیبان عالی جناب هوشنگ ابتهاج و کارهاش رو داریم بررسی میکنیم. آقای محمدی، شما آیا قائل هستیم به اینکه شعر سایه رو میشه طبقه بندی کرد به اشعار در دوران سیاسی، دوران عاشقانه و البته دوران کمی تلختر؟
تا حدی میشه این تفکیک رو قائل شد. البته مثلا من توی در واقع آثار سایه مثل کتاب سیاه مشق و تاسیان که نگاه میکردم، مثلا بعد از کودتای 28 مرداد خیلی شعری نمیگه، بیشتر از 33 به بعد اون شعرهای در واقع تلخشو میگه، اما تا حدی میشه این تفکیک زمانی رو آورد. ولی مثل برخی از شعرهای دیگری که مثلا در برخی برهه‌ها مثلا اخوان ثالث که شعرهایی داره بعد از 28 مرداد، خیلی نمیشه در واقع سایه رو توی اون طبقه بندی تاریخی گوش کرد.
و من یه تصور دارم، نمیدونم اصلا شما تاییدش میکنید یا نه، احساس میکنم احوالات بارانی سایه به گونه‌ای بوده که حتی در تلخ‌ترین شعرهاشم، حتی در سیاسی‌ترین شعرهاشم، یک کلمات عاشقانه و دلارومکنی وجود داره.
کاملا. و اینکه خب اینو در نظر بگیریم که سایه به شدت آدم سیاسیه، توی در واقع برهه‌های مختلف فعالیت داشته. مثلا بعد از داستان 17 شهریور سال 57، خب در اعتراض به اون کشتار خونین استعفا میده از رادیو.
جمعی بودن که یکیشون هم جناب آقای سایه.
بله. یعنی در واقع میخوام بگم که سایه در واقع یک کنشگر سیاسی هم بوده. حالا اگرچه در عرصه سیاست فعالیتی نداشته، اما همیشه آگاه بود از اتفاقاتی که میگذشت. حتی همین اواخر عمر اگر میرفتید مثلا باش صحبت میکردید، گویی همه چیز رو رصد میکرد. یادم میاد که همین در واقع قبل از فوتش، انتخابات هایی که در ایران برگزار میشد، سایه حتما حضور داشت، رأی میداد. یعنی به این حضور فعال توی عرصه سیاست توجه داشت. و خب حالا اجازه بدید یه ویژگی جالب سایه به ذهنم رسید، که سایه علاوه بر اینکه خیلی شاعر قهاری بود،
بله،
بسیار اهل ورزش بود. فارغ از داستان شعر و ادبیات و سیاست و موسیقی، اهل ورزش بود و بیشتر حالا شاید بگیم تماشای ورزش، ولی خب پیگیر جدی. یعنی مثلا شاگردانش میگفتن که مثلا سایه میشست پای تلویزیون مسابقات تنیس جهانی نگاه میکرد، مثلا ویمبلدون نگاه میکرد،
تماشا کننده ورزش بود.
آره، و مثلا ستاره های تنیس رو همه رو میشناخته، خب به کشتی علاقه داشته، با تختی دوستی هایی داشته. و خب اون روی سایه هم همین در واقع ورزش دوستی اون هست.
ما در مورد فرهنگ و ادبیات مردمان رشت سخن گفتیم در پیشانی برنامه چاپ تهران به بهانه روز رشت 12 دی ماه، و رسیدیم به جناب سایه امیر هوشنگ ابتهاج، متولد رشت، شاعر بزرگ ایران زمین، در حضور آقای حمیدرضا محمدی پژوهشگر و روزنامه‌نگار و در کنار همکار عزیزم مسعود میر روزنامه‌نگار. روحیه بسیار حساسی هم داشتن جناب سایه. مسعود نازنین، حتما شما بارها دیدین در شعرخوانی هاشون یک جاهایی، یک بزنگاهایی در خانش شعر ایشون بغض میکنن،
خودشون بارانی میشن.
دقیقاً. خاطره هایی زنده میشه. خواندم در مورد ارتباط ایشون با جناب شهریار و شعرخوانی های مدامشون و حضورشون در خانه شهریار، که گفتن یکی از کارهایی که غم‌ها و مصیبت‌ها رو از من دور می‌کنه قطعاً دیدار با شهریاره بحب. که گاهی این محفل دو نفره میشد سه نفره. چه کسی بود نفر سوم؟ استاد ابوالحسن خان سبا، یعنی ساز هم اضافه میشد.
چه ترکیب طلایی،
ترکیب طلایی. و حساسیت رو گفتم و روحیه که شما گفتی به درستی بارانی استاد ابتهاج بسیار شکننده بوده روحیه ایش،
بسیار، و خیلی عاشق عجیب و غریبی بوده. یعنی خب همسرش خانم آلما مایکیال که
کمی پیشتر از ایشون،
بله کمی پیشتر رفتند. و سالها هم در واقع در یعنی یکی دو سال آخر در بستر بیماری بود.
بله.
و من الان داشتم همین کتاب خاطرات ایشون رو مرور میکردم، رسیدم به این جایی که من اجازه بدید اینا از روی کتاب بخونم.
حتما. چون
در واقع یک ترکیبی هست از روایت گردآورنده و مصاحبه کننده و حرفای خود سایه که اون عشق عجیب و غریب سایه به همسرش رو نشون میده. مرداد ماه 90 صبح زود به خانه سایه میروم که سعدی بخونیم، این رای عظیمی میگه.
بله.
استاد چه خبر؟ فقط سکوت و نگاه. خبر بد، بدترین خبر، آلما حالش خوب نیست. چرا؟ خیلی ضعیف شده، جسمش ضعیف شده. فقط اون نیروی درونی حیرت آور و استواری آلماست که اونو نگه داشته. و شروع میکند به شکوه از خانم آلما که زیاد کار میکند و مراقب خودش نیست. شکوهی که از عشق و مهری دیرین و پایدار حکایت میکند. زنیار دل نوازم، شکریست با شکایت. زنگ زدم و برای پس فردا بیلیت گرفتم که برم. خیلی نگرانم استاد، بعد به دلتون راه ندید. عشق در چشمان سایه جمع شده و میکوشد که بر خود مسلط شود. بهتون بگم، اگه آلما چیزیش بشه همه چیز ما از دست میره، متلاشی میشه. تنها نقطه‌ای که خانواده ما را حفظ کرده آلماست، دیگر نمیتواند حرف بزند. خب این واقعا این نگرانی سایه که حتی مثلا من یادمه که یه بارم که رفته بودیم پیشش، آخرین باری که اومد ایران را رفتیم پیشش سال 96، گفت وقتی من از خونه میام پایین، وقتی میخوام در واقع اونو ترک کنم و به ایران سفر کنم، از نرده های پله را که میگیرم از شدت در واقع نگرانی و گریه این نرده ها میلرزه. یکی دوتا عاشقانه دیگه از سایه بخونم که فقط اینها بیت اول چند تا غزل مفصله.
بله.
مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. یا نشود فاش کسی،
نشود فاش کسی آن چه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تو.
نشود فاش کسی آن چه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو.
با ششمین شماره چاپ تهران کنار شما هستیم از رادیو تهران در آستانه روز رشت 12 دی ماه در فصل بارش زمستان، در حضور آقای حمیدرضا محمدی پژوهشگر و روزنامه‌نگار و البته همکار عزیز خودم مسعود میر روزنامه‌نگار. به طور شاخص هم از مفاخر این خطه سخن گفتیم، متمرکز از جناب سایه امیر هوشنگ ابتهاج حرف زدیم و حرف خواهیم زد. بریم سراغ کودکی های جناب سایه مسعود عزیز، آقای محمدی نازنین.
بله، آقای ابتهاج 94 سال عمر واقعا با برکت
مفید
و مفید. بله. مفید داشتن. یه خاطره ای از دوران کودکیشون الان داشتیم مرور میکردیم. آره. چند جا هم نقل شده یوسف جان، اینو به نظرم
خیلی
عجیب بوده، بگیم برای شنونده هامون اول.
بله. در دوران کودکی جناب سایه یکی از همکلاسی‌ها گفته که پدر من پیش‌بینی‌هایی می‌کنه در مورد آینده انسان‌ها و آدم‌ها. به منم گفته از همکلاسیات هر کسی که مشتاقه بگو اسمشو بنویسه برام بیار. آقای ابتهاج هم یک بار میگه منم این کارو کردم
در دوران مدرسه،
در دوران مدرسه، در دوران کودکی، و این کارو کرد و اسمشو نوشت. پیشبینی آمد که شما در آینده زندگیت با سخن گره میخوره.
بله.
در قدم اول. قدم بعدی خانواده پر جمعیتی تشکیل میدی. هر دو اتفاق افتاد.
بله.
و پیشبینی سوم، شما 94 سال زندگی میکنی.
درست.
که خود جناب سایه گفت که من خب برام جالب بود و دو مورد اول رو به ذهنم میرسید که اتفاق ممکنه بیفته، ولی 94 سال بعید میدونم زندگی کنم. در سالها سال بعد روزگاری از مطب پزشکیشون میومده به همراه استاد شفیعی کتکنی. جناب کتکنی پشت فرمان بودن. همین صحبت مطرح میشه و میگن که خب خانواده پر جمعیت تشکیل شد، به سمت شعر و شاعری هم که رفتم، با سخن مانوس هم سالهای سال، و گزینه شماره 3 94 سالگی. آیا اتفاق میفته؟ که جناب کتکنی همچنان که پشت فرمان بودن گفتن که اتفاق میفته سایه جان. دو مورد اول محقق شد،
سومی هم
این هم محقق میشه، و در ادامه از سر شوخی و طنز و مطایبه جناب سایه گفتن البته اگر نوع رانندگی شما این پیشبینی رو باطل نکنه. بر
بریم سراغ دوران کودکیه آقای ابتهاج. آقای محمدی برامون لطفاً یک مروری بکنید اون احوالات کودکانه شاعر رشت رو.
عرض کنم که خب اشاره کردیم که سایه متولد ششم اسفند 6/12/6 در واقع اینجوری بزنید بگم
6/12/1306 در رشت.
خب پیشتر اشاره کردم که پدرش آقاخان ابتهاج بوده، از چهره های برجسته رشت، پزشک بوده، بیمارستان پورسینه رشت رو تأسیس کرده که همین بیمارستان هنوز هم فعال و دایر هست. بله. عموهای او مهمترینش ابوالحسن ابتهاج بوده که رئیس بانک مرکزی بوده و احمد علی ابتهاج هم رئیس شرکت سیمان بوده. دبستان رو در رشت میره.
درست.
و در تهران به دبیرستان. خیلی فرزند دردانه‌ای بوده در خانه،
خیلی بهش توجه میشد.
بله.
اشاره کرد
تنها پسر خانواده بوده و بقیه دختر بودن. اولین دفتر شعرش نخستین نغمه ها نام داره که سال 25 گفته که میشه 19 سالگی. این عملا در واقع سایه در زمانی که فوت کرد بیش از 70 و چند سال بود که شعر میگفت.
متأثر از نیما هم بوده در آغاز دوران شاعری
طبیعتا در اون برهه، که خب نیما چهره نوظهوری بوده. شعر افسانه نیما امسال 100 سال انتشار شعر افسانه نیماست و طبیعتا اون موقع نزدیک به 3 دهه بوده که از انتشار شعر نیما میگذشته. بله. و خب خیلی از شاعران دیگری بودن که به تصحیح از قالب نیمای شعر میگفتن، از جمله سایه. البته سایه غزل هم داره، دو بیتی هم داره، مثنوی هم حتی داره که آخرین کتابش بود که منتشر شد. حالا اگه از اون در واقع سنین نوجوانی بگذاریم، تو حالا فرازهای دیگر زندگیش در ابتدای دهه 50، یعنی در 44 سالگی،
بله،
میره به برنامه گلهای رادیویی که شما هم اشاره کردید. این در واقع بعد از زمانی بوده که داوود پیرنیا از گلها کنارگیری کرده و برنامه گلچین هفته رو پایگذاری میکنه
که گروه گلها رو هم کمی تغییر میده.
بله، تغییر میده. نسل تازهی مثل شهرام ناظری، حسین علیزاده، علیرضا افتخاری، محمد رضا لطفی و استاد آواز ایران رو وارد رادیو میکنه و خب محصول این دوران میشه در واقع تصنیف توی پری کجایی که مرحوم قوامی خوند و تصنیف ایرانه سرای امید. در همین بره، یا در همین در واقع دهه 50 و قبل از انقلاب، سایه در شبهای گوته، شبهای کانون نویسندگان و شاعران ایران شعر میخونه.
بله.
در شب چهارمش که میشه 21 مهر 56، و خب حالا چون قبلا هم اشاره کردیم که خیلی روحیه رقیق القلبی داره سایه و داشته در واقع، اونجا خب باران شدیدی میگیره، یعنی توی صوتی که از اون شب باقی مونده میشه اینو در واقع کاملا رصد کرد. باران شدیدی میگیره، باران در واقع مهر ماه و پاییز هم بوده و سایه مدام به اون در واقع جمعی که شنونده بودن تو در یک فضای بازی بوده.
آها.
در انجمن فرهنگی گوته که برای آلمانی ها بوده، مدام از شنونده ها و از حالا اون کسانی که اونجا بودن درخواست میکنه برن، من حالا یه شب دیگه میام شعر میخونم، الان داره بارون میاد خیس میشید، و همه مدام کف میزنن.
ولی برعکس ترکیب بسیار زیبایی شده بود.
بله بله،
یعنی صدای باران و صدای
یعنی صدای مردم هست که میگن نه بخون ما میخوایم بشنویم، و همه زیر بارون میستن و شعرخانه سایر رو گوش میدن، و این خب خیلی اصلا خاطره عجیب و غریبی.
اولین شعرخانه ایشون هم در شیراز
بله
همین
بله.
استقبال گرم رو به همراه داشته.
بله، اولین شعرخانیش در شیراز بوده در آرامگاه حافظ.
حضرت حافظ بله.
که خب مرحوم باستانی پاریزی در از پاریس تا پاریس یک شرح کوتاهی داده، به یک حاشیه نگاری کرده در واقع اون شب رو. خب سایه در واقع از دهه 50 به این طرف منزلش همونطور که اشاره کردم محل گعده های مختلفی بوده از اهالی ادبیات و سیاست و موسیقی و حتی هنرهای دیگر، و همون در واقع خانه ارغوان هست.
بله.
اون خانه در جنب شرکت سیمان بوده که خب اشاره کردیم که متعلق بوده به عموی او. خب سایه در دهه 60 از ایران مهاجرت میکنه به همراه خانواده، و خب باز این اتفاق، این گعده های مختلف در منزل او در شهر کلن آلمان هم ادامه پیدا میکنه. سایه از همون دهه 40 و 50 نشر اشعارش در قالب کتاب رو هم شروع میکنه.
درست.
سیاه مشق و تاسیان رو منتشر میکنه.
من اصلا همینو میخواستم بپرسم، خواستم بگم که منهای اون فضای محفلی که آقای ابتهاج همه این سالها درگیرش بودن، ایشون خیلی جدی هم کار میکردن، یعنی خیلی جدی روزانه مطالعه میکردن، شعر مینوشتن، همیشه اون دفترهای شعرشون و اون سیاه مشقا همراهشون بود. چند تا کتاب داره آقای ابتهاج؟ آقای محمد
تاسیان و سیاه مشق رو داره.
بله.
و همین میخواستم اشاره بکنم که کار دیگری که میکنه، چون سایه در واقع علاوه بر شعر سرایی در حوزه پژوهش هم کار کرده، یعنی اون
بله.
حافظ به سعی سایه محصول یه پژوهش سنگین
بسیار منبع
ادبی
موثقی هم هست برای
بله.
حافظ
منها. و یکی دو نفری که همکار او بودند و من پیشتر به اونها صحبت کرده بودم، میگفتن که سایه مدام چک میکرده، یعنی ممکن بود که اون رفت و برگشت کتاب برای اینکه به مرحله نهایی برسه ماها
طول
کشیده منتشر شد، اما زمانی که به عرصه نشر رسید تحسین برانگیز بود، یعنی در میان تصحیحاتی که از دیوان حافظ هست جزو آثار برجسته به حساب میاد. اشاره کردیم به آثار سایه که خب مسعود پرسید، و اگه بخوام خیلی دقیق تر بگم، اولین کتابش خب همون نخستین نغمه ها بود که سال 25 چاپ شد، اما سیاه مشق قبل از اینکه خب تو این دهه در واقع 70 منتشر بشه، پیشتر در فروردین 32 هم چاپ شده بود و بعد در سال 78 منتشر شد، و آخرین اثرش هم که سال 95 بود و یک مثنوی مفصل و طولانی بود به اسم بانگنه‌ای در اومد. نکته دیگر در باره سایه، توجهش به موسیقی هست، منتها نه اون جنس موسیقی که هممون تو ذهنمون مراد میکنیم، بیشتر از این جهت که آلات موسیقی رو خیلی خوب میشناخته در منزلش، حالا مثلا به خصوص در دهه 40 و 50 گراموفون داشته، صفحه های متعدد داشته، موسیقی دانان البته برجسته خارجی رو میشناخته، مثلا با باخ احتمالا ارتباط برقرار میکرده، چون هست توی در واقع نوشته هایشون و در واقع گفته هاش، و نشون میده که در واقع ایشون یک شاعر موسیقی دان و موسیقی شناس هم بوده.
یه جایی گفته ایشون که وقتی پای موسیقی وسط میاد و شنیدن موسیقی و صدای ساز، دیگه من حتی به شعر هم توجه نمی کنم. یعنی اون لحظه فقط غرق در موسیقی میشم.
شبی که آواز دیگه تو شنیدم، چاهوی تشنه دیگه تو دیدم.
آقای محمدی، میخوام برسم به مرگ سایه. داشتم چند تا ویدیو میدیدم از گفتگوهای ایشون، ازشون راجع به مرگ سوال میشه، و نحوه برخورد آقای ابتهاج با پدیده مرگ، به هر حال پدیده هولنگیزیه برای همه ما،
ناشناخته است،
چقدر عجیبه و چقدر دریاییه. واقعا انگار این مرد انقدر راحت پذیرای همچین موضوعیه که ویدیوشو میدیدم، واقعا مرگ هوشنگ ابتهاج هم خیلی عجیب بود، خیلی شاعرانه بود. اون ماجراهای ارغوان پیش اومد، اون محل دفن و همه اون خاطرات به یک باره مرور شد دیگه، و به نظر من شاعر همیشه زنده است. هوشنگ ابتهاج مرگش نشون داد که این گونه شاعرها واقعا زنده تر از هر گونه دیگه، یعنی این عاشقهای بارانی هیچ وقت کلماتشون دفن نمیشه و اسمشون دفن نمیشه.
خب راستشو بخواد، من برای من همیشه سایه یک شخصیت روینتن بود، یعنی من دوست داشتم که سایه روینتن باشه، هیچ وقت نمیره، ولی خب
بماند و نرود، ولی واقعا ایشون نرفته.
بله کاملا. و حالا اشاره کرد مسعود به مرگ شاعرانه، کاش واقعا سایه در جوار درخت ارغوان و در خانه ارغوان دفن میشد. رایزنی هم ظاهرا شده بود. آه. اما حالا اینکه چطور به باغ محتشم و رش رسید رو واقعا نمیدونم، اما خب این که در واقع آغاز سایه با رشت بود و انجامش با رشت، و حالا ما امروز که داریم از رشت و روز رشت میگیم، به نظرم شاید به نحوی شاعرانه تر هم بود.
بله. رسیدیم به صفحه پایانی ششمین شماره چاپ تهران که از رادیو تهران به شما تقدیم شد. آقای محمدی عزیز، کلام آخر.
خیلی متشکرم که امروز جمع شدیم و در چاپ تهران مجله‌ای رو به رشت و به سایه اختصاص دادیم. خیلی خاطره بازی دلچسب و دلانگیزی بود با رشت و باران و جنگل و مشاهیرش و سفرنامه هایی که چند تایی رو خوندیم، و البته سایه هوشنگ ابتهاج که برای حالا که الان چند ماهیست که با او وداع کردیم، خوب بود که دوباره از او صحبت بکنیم و یادش رو گرامی بداریم. اگر که او اکنون بود، احتمالاً باید ششم اسفند 95 سالگی اون رو جشن می‌گرفتیم. حالا که نیست، یادش رو گرامی می‌داریم و خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم. یادشون جاوید. ما به سایه‌ای از جناب سایه پرداختیم در این برنامه چاپ تهران. مسعود نازنین،
ارادتمند دستبوس همه شنونده‌هایم که اجازه دادن به بهانه روز رشت با پیر پرنیان اندیش مهمان گوشهاشون بشیم. امیدوارم که عمرشون بلند باشه.
تا شماره آتی، خداحافظ.
من ساعتم رو جا گذاشتم، عینکم رو جا گذاشتم. و حافظم که خدایی جا گذاشته شده بود. من یکی دو تا غزل امشب براتون میخونم. اجازه بدیم با یک غزلی که من سالهای پیشه شروع کنم. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی، غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است.
یک مسابقه، یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده. یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده. مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران. رسیدیم به طرح سوال شماره 180. میدونید که مسابقه پیامکی 3 گزینه داره و هر روز تا ساعت 21 فرصت دارید با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر خودتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید و میدونید که شماره مسابقه باید به حروف نوشته بشه. اما سوال شماره 180: شهر جهانی سفال در ایران کجاست؟ الف همدان، ب لالجین، جیم یزد. خانم یا آقای به شماره تلفن 0939 4 شماره آخر 6809 در پاسخ به سوال 179 که پرسیده بودیم اولین مدال آور جهانی در تاریخ ورزش ایران در رشته وزن برداری زنان کیست، پاسخ صحیح گزینه ب بوده که یکتا جمالی ارسال کردند.
رادیو مقاومت
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله: من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسید چه فرمود خمینی، آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از بیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد؟
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت،
رادیو تهران.